بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز میکنم. تا ساعت 8 شب به وقت ایران، 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی من با شما خواهم بود و بعد همکارم مینا بهارمست به ما خواهد پیوست و میزبانی برنامه را تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران به عهده خواهد گرفت. بعد هم همچنان که آگاهی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران 2 ساعت دیگر برنامه های ما ادامه خواهد داشت که در ساعت 9 برنامه شادی را خواهیم داشت که گلچینی است از ترانه ها و موسیقی پاپ ایرانی و گزارش لس آنجلس را خواهیم داشت که گزارشی است از کنسرت 4 گروه موسیقی از خاورمیانه از جمله ایران. در ساعت آخر این برنامه ها که می شود ساعت 5 در مجموع برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی میز گردی را خواهیم شنید درباره بیکاری در ایران با حضور 3 کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران. امروز 5 شنبه است، 7 شهریور ماه 1381 خورشیدی و 29 اوت 2002 میلادی. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هفته پایانی شهریور ماه را هفته همبستگی با ناصر زرافشان و دیگر وکلای مورد پیگرد قوه قضاییه در ایران اعلام کرد. یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران به رادیو آزادی میگوید که رئیس جمهوری در کنفرانس خبری خود در تهران باب مذاکره با آمریکا را رسما باز کرد. و نخستین روزنامه سراسری در ایران با کادر جوانان زیر 25 ساله برای نسل سوم بعد از انقلاب 57 منتشر شد. اینها به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای دیگر از جمله درباره بیانیه دفتر تحکیم وحدت که در آن برای نخستین بار رهبر جمهوری اسلامی را از دخالت در تشکل‌های دانشجویی برحذر داشته است، و همچنین طرح نوظهوری با نام طرح تکریم در دستگاه‌های اداری جمهوری اسلامی ایران در شمار برنامه‌هایی است که در این 3 ساعتی که با شما خواهیم بود خواهید شنید. البته گزارش‌های 4 گوشه جهان را هم از گزارشگرانمان در اروپا، آمریکا و جهان عرب خواهیم داشت. و فوتبال دوستان هم برنامه هفتگی روی چمن سبز را فراموش نکنند که دقایقی بعد از ساعت 9 شب به وقت ایران خواهند شد. و ما قبل از هر چیز نخستین بخش از اخبار را بشنویم از همکارم جمشید زند.
وزیر دفاع اسرائیل بنجامین بن الیزر امروز از کشته شدن 4 نفر از اعضای یک خانواده فلسطینی در غزه ابراز تأسف کرد. شب گذشته تانک‌های اسرائیلی پس از ورود به یکی از مناطق مسکونی غزه بر روی ساکنان محل آتش گشودند که منجر به کشته شدن 1 زن، 2 پسر او و خواهرزاده‌اش شد. 5 نفر دیگر از اعضای این خانواده فلسطینی نیز زخمی شدند. در واکنش به کشته شدن اعضای این خانواده فلسطینی، جهاد اسلامی و حماس، 2 گروه چریکی فلسطینی، از وزیر کشور تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند ملاقات امروز خود با وزیر دفاع اسرائیل را لغو کند. به گزارش سازمان ملل متحد، بخش بزرگی از دارایی‌های گروه القاعده و شخص بن لادن همچنان دست نخورده باقی مانده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در گزارشی که قرار است هفته آینده از طرف سازمان ملل منتشر شود، گفته می‌شود در 8 ماه گذشته تنها 10 میلیون دلار از دارایی‌های این گروه مسدود شده است. در این گزارش آمده است که حامیان مالی گروه القاعده در آفریقای شمالی، خاورمیانه و آسیا بیش از 3 میلیون دلار از سرمایه گذاری های این گروه را کنترل می کنند. دولت آلمان اعلام کرد کشتی اسرائیلی حامل تجهیزات نظامی را که 2 هفته پیش توسط مقامات گمرک در بندر هامبورگ بازداشت شده بود به اسرائیل باز می گرداند. مقامات گمرک آلمان پس از بازداشت این کشتی باری روز گذشته اعلام کردند محموله نظامی آن به مقصد ایران بارگیری شده بود. وزارت دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این کشتی را تایید کرد. خبر بازداشت این کشتی باری برای نخستین بار توسط یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی منتشر شد که به نقل از یک مقام رسمی دولت آلمان ادعا کرد یک شرکت آلمانی محموله نظامی مورد نظر را برای صدور به ایران خریداری کرده بود. به گفته مقامات وزارت دفاع اسرائیل، بخشی از محموله این کشتی 3000 حلقه لاستیک برای نفربرهای زرهی بود که شرکتی اسرائیلی مجوز صدور آنها را از دولت دریافت کرده بود. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل بدون اشاره به نام این شرکت اسرائیلی گفته می شود مسئولان این شرکت مقصد نهایی را کشور تایلند عنوان کرده بودند. در تهران حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به انتشار این خبر ادعای وزارت دفاع اسرائیل را رد کرده و گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه ارتباطی با رژیم صهیونیستی ندارد و استمرار این تبلیغات نشانگر این است که اسرائیل افکار عمومی جهان را ساده لوح می‌پندارد. نمایندگان عراق و سوریه قرارداد همکاری‌های بلندمدت بین دو کشور را پس از 3 روز مذاکره به امضا رساندند. دو کشور توافق کردند 3 شرکت مشترک به ارزش 500 میلیون دلار را تأسیس کرده و در زمینه‌های حمل و نقل، صنایع و سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه با همدیگر همکاری کنند. طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهور عراق و محمد مصطفی میرو، نخست وزیر سوریه، ریاست هیئت‌های بلندپایه دو کشور را بر عهده داشتند. حجم مبادلات تجاری بین سوریه و عراق تاکنون به 4 میلیارد دلار رسیده است. جان بولتون، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، امروز در سئول، پایتخت کره جنوبی گفت کره شمالی بزرگترین فروشنده تکنولوژی هسته‌ای در جهان است. آقای بولتون دولت کره شمالی را رژیمی شیطانی خواند و گفت زمانی که پرزیدنت بوش 3 کشور ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند، حقیقت را بیان می‌کرد. به گفته معاون وزیر امور خارجه آمریکا، تا زمانی که کره شمالی تولید و صدور قطعات و تکنولوژی هسته‌ای به کشورهای یاغی مانند سوریه، لیبی و ایران را متوقف نکند، ادامه مذاکرات بین دو کره و واشنگتن بی‌ثمر خواهد بود. ایران 6 توربین گازی از شرکت فرانسوی آلستوم خریداری خواهد کرد. ارزش قراردادی که به گفته مقامات شرکت آلستوم در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید 200 میلیون یورو پیش بینی شده است. اولین توربین گازی و قطعات یدکی آن قرار است در ماه مارس سال آینده به ایران تحویل داده شود. این توربین‌های گازی که در بندر عباس راه اندازی خواهند شد 900 مگاوات برق تولید خواهند کرد. و 59th فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز امروز آغاز می‌شود. در این فستیوال که 10 روز ادامه خواهد یافت، 80 فیلم به نمایش گذاشته خواهد شد و 20 فیلم برای کسب شیر طلایی جایزه اول فستیوال به رقابت خواهند پرداخت. در این فستیوال همچنین مجموعه از 11 فیلم کوتاه که به مناسبت سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا ساخته شده است، به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی، یکی از 11 تن کارگردانان است که در تهیه این مجموعه شرکت جسته است.
بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 20 دقیقه دیگر. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس خبری که روز 4 شنبه در تهران برگزار شد، صریح‌تر از گذشته مخالفت خود را با اقدامات قوه قضاییه در توقیف مطبوعات و برخورد با مسائل سیاسی ابراز کرد و همچنین از بردن لایحه‌ای به مجلس خبر داد که به تعریف امکانات نظارت رئیس جمهوری بر حسن اجرای قانون اساسی می‌پردازد. محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به رغم اطلاعیه دادگستری ممنوعیت بحث و گفتگو درباره مذاکره با آمریکا را به صراحت رد کرد. درباره اظهارات دیروز رئیس جمهوری اسلامی ایران، مهدی خلجی گفتگویی دارد با احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی اکنون مقیم پاریس.
آقای سلامتیان، نکته‌های مهم صحبت‌های آقای خاتمی رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی دیروز به نظر شما چی بود؟
دو مسئله محوری اصلی داره که یکی مربوط به قانون دادن امکانات به رئیس جمهور برای انجام وظایفش که در قانون اساسی تصریح شده، دیگری اصلاح قانون انتخابات که عملاً باید به لغو نظارت استصوابی بیانجامه و بدل کردن این دو لایحه قانونی به محور سیاسی اصلی برخورد در ماهای آینده در ایران و به این ترتیب آوردن برخورد سیاسی در یک بستر جدی سیاسی که بستر مقابله جمهوریت نظام با اقتدارگرایی و رشدش در درون جمهوری اسلامی است. دو مسئله دیگر هم در این مصاحبه بیان شده که گرچه جزء اون محور اصلی سیاسی نیستن اما اهمیت فراوان دارن. یک، محکومیت به این وضوح و روشنی محاکمه اعضای نهضت آزادی و خلاف قانون اساسی دانستن محاکمه کسانی به عنوان براندازی خارج از دادگاه‌های دادگستری و بدون حضور هیئت منصفه که به این صراحت تا به حال چنین محکومیتی از جانب آقای رئیس جمهور بیان نشده بود راجع به این نوع محاکمات، و دو، تکذیب روشن این که هرگز شورای عالی امنیت کشور که ایشان رئیسش هست مصوبه‌ای دائر بر ممنوع کردن بحث و گفتگوی راجع به روابط ایران و آمریکا و آیندهش نداشته. بنابراین چنین مسئله ای خودش باب رو باز میکنه دو مرتبه برای این که در آینده بشه بحث پیرامون روابط ایران و آمریکا در داخل خود کشور توسط صاحب نظران گوناگون به بحث گذاشته بشه.
در مورد اون دو نکته اول، یعنی قانون انتخابات و بازنگری اون، و همینطور در مورد لایحه مربوط به قدرت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، فکر میکنین که اگر این داستان بخواد به طور جدی پیگیری بشه چه احتمالاتی پیش روی خودش داره؟
ببینید، قطعی است که این هر دو قانون قوانینی هستند که چالش اصلی در رأس قدرت جمهوری اسلامی ایجاد میکنن، چون قوانینی هستند که ارتباط مستقیم با مسئله توزیع قدرت در رأس حاکمیت دارند. در چنین وضعیتی دو فرض امکان پذیره: یا اینکه در مراحل مختلفی که آقای خاتمی پیش بینی میکنه، یعنی در مرحله تصویب دو لایحه و نظر شورای نگهبان، شورای نگهبان قبول میکنه نظر اکثریت مجلس رو که به احتمال بسیار زیاد برای لوایح دولت تأمین شده است قبول میکنه، و شورای نگهبان ناگزیر به این میشه که چه در مورد اختیارات رئیس جمهوری و چه در مورد مسئله نظارت استصوابی عقب نشینی بکنه، یا اینکه شورای نگهبان در این زمینه بر سر مواضع قبلی خودش خواهد ایستاد و در نتیجه آقای رئیس جمهور مواجه با این میشه که در داخل روابط قوای کنونی جمهوری اسلامی علی رغم اینکه هر دو تغییر رو متناسب با نص صریح قانون اساسی میدانه، آقای رئیس جمهور مواجه با یک چالش بسیار عمده است که به قولی که داده عمل بکنه و دنبال راه‌های کارهای دیگر بره. راهکارهای دیگر، من چیزی به عنوان پیشنهاد رفراندومی برای داوری نسبت به این اختلاف نظر بین رئیس جمهور و مجلس، یعنی ارگانهای انتخابی، و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، یعنی ارگانهای انتصابی، نمی بینم. و در صورتی که باز اونها با مسئله رفراندوم هم مخالفت بکنن، رئیس جمهور براش راه دیگری باقی نخواهد موند چه به مناسب قولی هم که داده به یه رئیس جمهوری که اختیار نداشته باشه و نظام مردم سالاری که در جهت توسعه دادن به مشارکت مردم نباشه، دیگه اون رئیس جمهورش هیچ کار است. بنابراین شرایطی به وجود اومده که یا از کارش کناری گیری بکنه یا وضعیتی به وجود بیاد که اونجور که میگه از حاکمیت اخراجش بکنن. در این روند من نسبت به پافشاری و سماجت جناح اقتدارگرا جهت این که فضایی رو به ایشان نده کمتر تردید دارم، گرچه معتقدم خود اونها هم بالاخره تحت تأثیر تناسب قوای داخلی و بین المللی ناگزیر میشن که از مقدار مواضع خودشون دست بردارند. اما نسبت به ثبات قدم اصلاح طلبان و تواناییشون برای پیشبرد این مبارزه سیاسی در همین چهارچوب قانونی، اگر بخوام ملاک رو 5 سال گذشته بگیرم مقداری تردید خواهم داشت. امیدوارم که این تردید خلاف ثابت بشه.
رفراندوم تنها راه حل اختلاف بین نهادهای اصلی قدرت سیاسی موجود در ایران. احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره کنفرانس خبری روز گذشته محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در تهران سخن میگفت. و اما آقای خاتمی در کنفرانس خبری روز چهارشنبه به طور مفصل به تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت خود پرداخت و با مقایسه سیاست‌های اقتصادی دولت خود با دولت هاشمی رفسنجانی سیاست‌های اقتصادی خود را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد. همکاران فریدون زرنگار در گفتگوی با یک کارشناس اقتصاد به این بخش از اظهارات دیروز محمد خاتمی می‌پردازد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت و مقایسه اوضاع اقتصادی کشور در دوره سال‌های 72 تا 75 با سال‌های 77 تا 80 گفت متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران از 3.6% در دوره اول به 3.8% در دوره سالهای بین 77 و 80 رسیده است، در حالی که در همین زمان به گفته آقای خاتمی درآمدهای ارزی کشور به میزان بیش از 14 میلیارد دلار کاهش داشته است. محمد خاتمی یکی از دستاوردهای اقتصادی دیگر دولت را کاهش نرخ تورم از 32% به 15.5% ذکر کرد و گفت دولت با ارائه و تصویب یک سلسله از قوانین گامهایی برای بهبود چارچوب فعالیت‌های اقتصادی برداشته است. از دکتر موسی غنی‌نژاد کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران می‌پرسم تا چه حد تصویر مثبتی که رئیس جمهوری از اوضاع اقتصادی ایران ارائه کرد با واقعیات موجود اقتصاد ایران خوانایی دارد. دکتر موسی غنی‌نژاد:
مطالبی که آقای رئیس جمهور فرمودند در دعوی مطبوعاتیشون یک سلسله اطلاعات گزینشی بود، یعنی اینکه برخی زمینه هایی که دولت آقای خاتمی به طور نسبی موفق بوده روی اونها تکیه کردن نسبت به دوره 4 ساله قبل از ریاست جمهوریشون. از روی این آمارهای گزینشی خیلی دقیق نمیشه قضاوت کرد که واقعا وضع چطور شده. البته هیچ شکی نیست که در خصوص پایین آوردن نرخ تورم دولت آقای خاتمی موفق بوده و این شاید مهمترین دستاورد اقتصادی این دوره 4 ساله ایشون باشه.
آقای رئیس جمهور مطرح میکنند که با وجود کاهش درآمدهای ارزی ایران، اقتصاد ایران در دوره‌ای که ایشون مطرح میکنن رشد اقتصادی بیشتری داشته، یعنی تولید ناخالص داخلی حدود 3.8% رشد کرده. تا چه حد این رشد مثبت رو میشه قبول کرد؟
رشد اقتصادی کلن در ایران متاسفانه تابع است از درآمدهای نفتی، یعنی که در دوره قبل چه در دوره حاضر هر زمان که درآمدهای نفتی بالا رفته امکانات رشد جامعه بیشتر فراهم شده. البته زمانی که آقای خاتمی دوره ریاست جمهوریشون رو شروع کرده بودن قیمت نفت بسیار پایین بود و درآمدهای نفتی در سطح پایینی بود، ولی در دوره آخر، یعنی 2 سال آخر دوره اول ریاست جمهوریشون، یعنی سال 79 و 80 درآمدهای ارزی بالا رفت و این کمک کرد به بالا رفتن رشد اقتصادی.
آقای رئیس جمهور با اشاره به یک سلسله از قوانینی که دولت تصویب کرده از جمله تسهیل سرمایه گذاری خارجی، مسئله مالیات ها و غیره، در واقع این رو به نوعی از موفقیت های دولت ارائه کرد. آیا تا چه حد این قوانین توانستند در بهبود اوضاع اقتصادی ایران مؤثر بیفتند؟
اقداماتی که سال 80 انجام دادند در دولت و مجلس، یعنی سال اول دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، اقدامات از لحاظ اقتصادی به نظر من خیلی مثبتی بود. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دادن مجوز فعالیت بانک‌های خصوصی، یکسان‌سازی نرخ ارز و اون قانون سرمایه‌گذاری خارجی خیلی مثبت بود، منتها خیلی دیرهنگام شروع شد. یعنی اینها رو باید 4 سال قبل می‌کردن. ولی در هر صورت همین‌ها هم یقیناً نتایج خیلی خوبی در آینده درشون مترتب هست، منتها به شرط اینکه این اقدامات درست و مناسبی که دولت و مجلس انجام دادن توأم باشه با اقدامات کمک دیگر مثل اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تأمین اجتماعی، آزادسازی بیشتر نظام بانکی. اینها اگر با سرعت بیشتری انجام بگیره یقیناً در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی ما یک بیلان بسیار مثبت‌تری نسبت به 4 سال اولشون خواهیم داشت.
دکتر موسی غنی نژاد، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در تهران. کنفرانس خبری دیروز محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران انعکاس گسترده‌ای داشته است در مطبوعات آمریکا و اروپا. گزینه‌ای از نوشته مطبوعات اروپا و آمریکا در این باره را از همکارم همایون مجد بشنویم.
نیویورک تایمز سخنان آقای خاتمی را به مفهوم بیان آشکار ناراحتی از روحانیانی که اهرم‌های واقعی قدرت را در دست دارند و رئیس جمهور را از انجام قول‌هایی که برای گشودن فضای اقتصادی و گسترش آزادی‌های مدنی داده بود بازداشت می‌داند و می‌گوید. خاتمی در کنفرانس مطبوعاتی خود پذیرفت که گفت و شنود با تندروها تا حالا بی‌ثمر بوده است و چالش امروز او آمادگی تازه‌ای را برای روبرویی قاطعانه‌تر با آنها نشان داد و مسلم به نظر می‌رسد که بر مبارزه طولانی برای کسب قدرت شدت خواهد بخشید. نیویورک تایمز آن بخش از سخنان آقای خاتمی را که گفت قصد دارد قدرت اختیارات خود را از طریق مجلس افزایش دهد نقل می‌کند و یادآور می‌شود اما شورای نگهبان که قبلا هم به اصلاح طلبان پشت کرده می‌تواند از چنین کاری جلوگیری کند. نیویورک تایمز می‌نویسد انتخابات بعدی مجلس قرار است ظرف 18 ماه انجام گیرد و تحلیلگران می‌گویند که بدون محدود ساختن قدرت شورا ممکن است بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب بار دیگر کنار گذاشته شوند. روزنامه هرالد تریبیون گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را نقل کرده است که در آن گفته می شود پرزیدنت خاتمی تندروهای مذهبی را که راه را بر کوشش های او برای دموکراتیک تر ساختن ایران بستند به چالش گرفته است و چون این کاری دگرگونی شدیدی را در فعالیت های پشت صحنه او که در گذشته برای پیشبرد برنامه اصلاحات خود به کار می برد نشان می دهد. اسوسییتد پرس می نویسد به نظر می رسد محمد خاتمی بران است با تکیه بر ناشکیبایی عمومی از کندی روند اصلاحات و آزادسازی موضع خود را تقویت کند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن نیز سخنان خاتمی را چالشی با تندروها می داند و می نویسد او با شکستن ماها سکوت در برابر زندانی شدن و آزار اصلاح طلبان ناراحتی و استیصال خود را از ناتوانی در برآوردن انتظارات کسانی که او را دوبار به قدرت رساندند ابراز داشت. دیلی تلگراف می نویسد خاتمی قدرت و اختیاراتی را که می خواهد دقیقا مشخص نساخت اما روشن کرد که در اندیشه تغییر قانون اساسی که قدرت را در میان بسیاری از نهادهای رقیب تقسیم می کند و اقتدار رئیس جمهور را کاهش می دهد نیست. در این میان جمهوری اسلامی گزارش واشنگتن پست را که در آن گفته می شود به 2 نفر از اعضای برجستی القاعده در ایران پناهندگی داده شده است رد کرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت سیاست ایران این نیست که به اعضای القاعده پناه دهد و تاکید کرد ایران از آغاز با تروریسم جنگیده است و به دنبال کردن این سیاست ادامه خواهد داشت. در گزارش واشنگتن پست به نقل از مقامات پنتاگون گفته میشد گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد دو رهبر القاعده در شرق ایران فعالیت می‌کنند. روز 4 شنبه یک سخنگوی کاخ سفید در کرافورد تگزاس از دولت ایران خواست به هیچ تروریستی پناه ندهد. او رفتار دولت ایران را در آنچه آن را سرکوب مردم ایران، کوشش برای دستیابی به سلاح‌های دار قدرت انهدام جمعی و حمایت از تروریسم نامید غیر قابل قبول دانست و در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا در این زمینه رسماً با دولت ایران تماس خواهد گرفت یا نه، گفت موضع آمریکا کاملا روشن است.
ساعت 7 شب به وقت ایران نزدیک می‌شویم. برنامه را با نامه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره اعلام هفته همبستگی با دکتر ناصر زرافشان و دیگر وکلای مورد پیگرد قوه قضاییه در ایران ادامه می‌دهیم. همچنین می‌پردازیم به انتشار نخستین روزنامه سراسری در ایران که با کادر جوانان زیر 25 ساله منتشر می‌شود. از امروز نخستین شماره آن منتشر شده و طرح تکریم، طرح شاید بشود گفت نوظهور تکریم در دستگاه اداری جمهوری اسلامی را بررسی خواهیم کرد در گفتگو با یک روزنامه نگار.
اتاق جارو نکرده شمه بوی سفر کفشای خستم دم در توی بابای قدیم آدم های سرده در آینه قدیم تو بابا عکسشم دون بابا
گوگوش در آینه در باد.
ما را شاد خواهید کرد. اگر هر نظری درباره برنامه‌های رادیو آزادی دارید با ما در میان بگذارید. اگر هنوز شماره تلفن و شماره فکس ما را ندارید، خواهش می‌کنم کاغذ و قلم آماده کنید.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
ساعت 7 شب به وقت ایران، 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، بخش دوم اخبار را از همکارم جمشید زند میشنویم.
در خاورمیانه وزیر دفاع اسرائیل بنجامین بن الیزر امروز از کشته شدن 4 نفر از اعضای یک خانواده فلسطینی در غزه ابراز تأسف کرد. شب گذشته تانک‌های اسرائیلی پس از ورود به یکی از مناطق مسکونی غزه بر روی ساکنان محل آتش گشودند که منجر به کشته شدن یک زن، 2 پسر او و خواهرزاده اش شد. 5 نفر دیگر از اعضای این خانواده فلسطینی نیز زخمی شدند. در واکنش به کشته شدن اعضای این خانواده فلسطینی، جهاد اسلامی و حماس، 2 گروه چریکی فلسطین، از وزیر کشور تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند ملاقات امروز خود با وزیر دفاع اسرائیل را لغو کند. در آمریکا به گزارش سازمان ملل متحد، بخش بزرگی از دارایی‌های گروه القاعده و شخص بن لادن همچنان دست نخورده باقی مانده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در گزارشی که قرار است هفته آینده از طرف سازمان ملل منتشر شود، گفته می‌شود در 8 ماه گذشته تنها $10 میلیون از دارایی‌های این گروه مسدود شده است. در این گزارش آمده است که حامیان مالی گروه القاعده در آفریقای شمالی، خاورمیانه و آسیا بیش از $30 میلیون از سرمایه گذاری های این گروه را کنترل می کنند. دولت آلمان اعلام کرد کشتی اسرائیلی حامل تجهیزات نظامی را که 2 هفته پیش توسط مقامات گمرک در بندر هامبورگ بازداشت شده بود به اسرائیل باز می گرداند. خبر بازداشت این کشتی باری برای نخستین بار توسط یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی منتشر شد که به نقل از یک مقام رسمی دولت آلمان ادعا کرد یک شرکت آلمانی محموله نظامی مورد نظر را برای صدور به ایران خریداری کرده بود. به گفته مقامات وزارت دفاع اسرائیل، بخشی از محموله این کشتی 3000 حلقه لاستیک برای نفربرهای زرهی بود که شرکتی اسرائیلی مجوز صدور آنها را از دولت دریافت کرده بود. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل گفته می شود مسئولان این شرکت مقصد نهایی را کشور تایلند عنوان کرده بودند. در تهران حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به انتشار این خبر ادعای وزارت دفاع اسرائیل را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه ارتباطی با رژیم صهیونیستی ندارد و استمرار این تبلیغات نشانگر این است که اسرائیل افکار عمومی جهان را ساده لوح می‌پندارد. در دمشق نمایندگان عراق و سوریه قرارداد همکاری‌های بلندمدت بین 2 کشور را پس از 3 روز مذاکره به امضا رساندند. 2 کشور توافق کردند 3 شرکت مشترک و ارزش $500 میلیون را تأسیس کرده و در زمینه‌های حمل و نقل، صنایع و سرمایه‌گذاری‌های 2 جانبه با یکدیگر همکاری کنند. طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهور عراق و محمد مصطفی میرو، نخست وزیر سوریه، ریاست هیئت‌های بلندپایه 2 کشور را بر عهده داشتند. در سئول، پایتخت کره جنوبی، جان بولتون، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، امروز گفت کره شمالی بزرگترین فروشنده تکنولوژی هسته‌ای در جهان است. آقای بولتون دولت کره شمالی را رژیمی شیطانی خواند و گفت زمانی که پرزیدنت بوش 3 کشور ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند، حقیقت را بیان می‌کرد. به گفته معاون وزیر امور خارجه آمریکا، تا زمانی که کره شمالی تولید و صدور قطعات و تکنولوژی هسته‌ای به کشورهای یاغی مانند سوریه، لیبی و ایران را متوقف نکند، ادامه مذاکرات بین 2 کره و واشنگتن بی‌ثمر خواهد بود. و در تهران، رئیس کانون وکلای دادگستری اعلام کرد در پی درخواست گروهی از وکلای دادگستری با در نظر گرفتن وضعیت وکلایی که در مورد آنها حکم محکومیت صادر شده، از جمله ناصر زرافشان، کانون وکلای دادگستری حمایت از حقوق صنفی، حرفه‌ای و قانونی وکلای دادگستری را مورد تأکید قرار خواهد داد.
بخش بعدی خبر از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر. در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از دکتر ناصر زرافشان، امروز نامه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که خطاب به دبیرکل جمعیت بین‌المللی حقوقدانان نوشته شده به دستمان رسید. می‌دانید که ناصر زرافشان وکیل خانواده قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران که به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد، به زندان افتاده و اتهامش هم از جمله این است که اسرار حکومت را در گفتگوهای مطبوعاتی و رادیویی بر سر پرونده قتل‌ها افشا کرده است. ناصر زرافشان به زندان برده شده تا به گفته مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان علیه او اجرا شود. در خبرها هم شنیدید که هم امروز جمعی از وکلای دادگستری در جلسه گرد آمدند و در آن جلسه رئیس کانون وکلا تعهد داده است که این کانون از حقوق صنفی اعضای خود به طور جدی دفاع میکند. و اما درباره نامه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به دبیرکل جمعیت بین‌المللی حقوقدانان، همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران.
آقای دکتر لاهیجی، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در اعتراض به حبس آقای زرافشان و محکومیت چند تن دیگر از وکلای دادگستری، نامه‌ای را خطاب به دبیرکل جمعیت بین‌المللی حقوقدانان نوشته و طی روزهای آینده هم شما قصد دارید در اعتراض به این احکام با کانون بین‌المللی وکلای دادگستری، کانون وکلای دادگستری فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی تماس برقرار کنید. فکر می‌کنید اعتراض این نهادهای بین‌المللی چه تأثیری داشته باشه بر روند پیگرد قانونی وکلا در ایران؟
اگر به خاطر داشته باشید، در پی بازداشت خانم مهرانگیز کار، خانم شیرین عبادی، هم ما اقداماتی کردیم و خب حکمی هم که بعداً صادر شد، یادتون هست که حکم حبس تعلیقی دادند، مقدار زیادش تحت تاثیر همین اقداماتی بود که صورت گرفت. نامه‌ای که فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر نوشت، اعلام آمادگی کردند رئیس فدراسیون برای رفتن به ایران برای شرکت در محاکمه شیرین عبادی و از این نوع فعالیت ها. مسئله در مورد آقای زرافشان و دیگر وکلای دادگستری هم که طی ماه‌های گذشته تنها و تنها به لحاظ فعالیت‌های حرفه‌ایشون مورد محکومیت قرار گرفتن، بنابراین با توجه به اینکه طی ماه‌های اخیر این موج اختناق، فشار، تهدید، ارعاب به وکلای دادگستری متاسفانه افزایش پیدا کرده و علتش رو هم ما می‌دونیم، همطوری که آقای محمد بسته‌نگار طی روزهای گذشته گفت که هنوز موفق نشده که برای خودش یک وکیل تعیین بکنه، اصولا در پی این برنامه این نیت متاسفانه خبیث خفته است که وضعیت وکلا به صورتی در بیارند که دیگه وکیلی جرأت نکنه که در پرونده زندان سیاسی دخالت بکنه. به خاطر همین هم ما علاوه بر سازمان‌های حقوق بشر، با توجه به این که این توطئه در قبال وکلای دادگستری صورت میگیره و استقلال وکالت و استقلال وکلای دادگستری به این صورت نقض میشه، این بود که تصمیم گرفتیم که به سازمان‌های اختصاصی هم نامه بنویسیم و از اونها هم درخواست بکنیم که مقامات جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذارن و طی روزها و هفته‌های آینده هم این امر رو تعقیب خواهیم کرد تا استقلال وکیل دادگستری، استقلال کانون وکلای دادگستری مورد رعایت و احترام قوه قضاییه و مجموعه حکومت جمهوری اسلامی قرار بگیرید.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هفته 25 تا 31 شهریور که مصادف است با 16 تا 22 سپتامبر رو هم هفته همبستگی با ناصر زرافشان و دیگر وکلا اعلام کرده، وکلایی که تحت پیگرد قوه قضاییه قرار گرفتن. برای این هفته چه فعالیت‌هایی در نظر گرفتید؟
همونجوری که خدمتتون گفتم، طی روزهای آینده ما از کانون‌های وکلای اروپا و در رأس اونها کانون وکلای فرانسه خواهیم خواست که اعتراض بکنند. امیدواریم که یه فراخوان بدن برای انجام تظاهرات و مخاطب ما در این نوشته هم تمام سازمان‌های حقوق بشر، جامعه‌های اختصاصی مثل انجمن‌های دفاع از زندانیان سیاسی، انجمن‌های دانشجویی، انجمن‌های مهاجران، پناهندگان، رسانه‌های گروهی، خبری در داخل و خارج از کشور، در جهت این است که ما اعتقاد داریم که تا حق دفاع، دخالت وکیل در محاکمه و ضرورت شرکت وکیل در محاکمه تأمین نباشد، هیچ کسی که مورد پیگرد در جمهوری اسلامی قرار میگیره، چه به لحاظ عقایدش، چه به لحاظ وابستگی‌های سیاسی، اعتقادیش، مذهبیش، متاسفانه مسئول نخواهد بود. این فقط در پرتو اقدامات وکیل و دفاع وکیل است که حقوق یک متهم تأمین میشه. اینجاست که ما از همه میخوام که در این هفته هر گروهی، هر کسی در حد امکانات خودش در شهر و کشوری که هست، به هر شیوهی که خودشون مصلحت میدونن و در عرصه امکاناتشون هست، صدای اعتراض خودشون رو نسبت به این ظلم و سیاست ارعاب و تهدیدی که در مورد وکلای دادگستری و در صدر اونها ناصر زرفشان اعمال میشه بلند کنند.
اعلام هفته آخر شهریور ماه به عنوان هفته دفاع از ناصر زرفشان و دیگر وکلای دادگستری در ایران که مورد پیگرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. در ایران روزنامه گلستان ایران نخستین شماره خود را امروز منتشر کرد. این روزنامه که کاملا به دست جوانان تازه نفس مطبوعات ایران اداره می شود و سردبیر 21 سالی برای آن برگزیده شده، خود را روزنامه نسل سوم بعد از انقلاب 57 معرفی کرده است. درباره چند و چون روزنامه گلستان ایران، همکارم مهدی خلجی گفتگوی دارد با محسن سازگارا، رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه گلستان ایران. روزنامه گلستان ایران امروز نخستین شمارش منتشر شده. آقای سازگارا، شما به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری این روزنامه بفرمایید که سیاست این روزنامه چی هست؟
این روزنامه در شعار خودش مطرح کرده که روزنامه‌ای به دست نسل سوم برای نسل سوم. سردبیر روزنامه آقای بزرگیان 21 سالشون هست و از سردبیران موفق نشریات دانشجویی هستند. دبیران سرویس روزنامه، سرویس های سیاست، سیاسی داخلی، خارجی، بین الملل، اقتصاد، ادب، فرهنگ، همه از جوانان نسل سوم هستند. در سرمقاله اولش هم قید کردند که نسل سه ما با نسل یک که نسل انقلابه و نسل دو که نسل جنگه فرق میکنه، خواست دیگه ای داره، هویت دیگه ای داره و امیدوارند که این جوانان ما بتوانند که حرف مستقل خودشون رو بزنند و سعیشون هم بر این است که حول محور دموکراسی، آزادی، رفاه، توسعه، ترقی کشور بتوانند که حرف خودشون رو به گوش سایر شهروندان کشور و سایر ملت‌های دنیا برسونند.
این نکته‌ای که شما فرمودید همه به محتوای این روزنامه برمیگشت. آیا از لحاظ شکل و شمایل ژورنالیستی هم این روزنامه ویژگی‌های منحصر به فرد یا خاصی داره؟
بله، انصافاً گروه هنری که روی روزنامه کار کردن یک چیز استثنایی و دارای اختلاف با همه روزنامه هاست، هم به لحاظ قطع کوچیک و به اصطلاح قطع مترویی و کوچیک و هم به لحاظ شکل، مثلا لوگوی روزنامه دست نویسه. بیشتر سعی کردن که تصویر یک روزنامه دانشجویی رو به خواننده منتقل بکنه
و با توجه به شرایطی که اکنون مطبوعات دارن و همچنان در معرض توقیف قرار دارن و وضعیتی که روزنامه نگاران ایران با اون مواجه هستن، شما فکر میکنید که روزنامه شما کدام خلأ رو از جامعه مطبوعاتی کشور پر میکنه؟
خلأ که البته انصافش اینه که در جامعه مطبوعاتی ما خیلی زیاده، به دلیل همین کاستی هایی که در اطلاع رسانی الان هست میشه گفت که خبر رسانی در کشور ما نقصان زیادی داره. این روزنامه هم خودش رو بر این قرار داده که تا اونجا که میتواند برای مخاطب خودش که جوان ها هستن خبر رسانی درست بکنه و بیش از هر چیزی بتواند که در حوزه‌های مختلف اخبار و تحلیل‌های خیلی کوتاه رو به نظر مخاطبین خودش برسونه. اما اینکه آیا در فضای فعلی چگونه ادامه حیات بده و چگونه کار بکنه، موضوعی است که فکر می‌کنم با توجه به پشتیبانی که روزنامه در بین دانشجویان داره بتواند که با اتکا به اونها راه خودش رو ادامه بده.
محسن سازگارا، رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه تازه تأسیس و تازه نفس گلستان ایران. اما بپردازیم به بیانیه اعتراضی دفتر تحکیم وحدت که مخاطب آن در واقع رهبر جمهوری اسلامی است. می‌دانید که دفتر تحکیم وحدت همچون چتر فراگیر تشکل‌های دانشجویی در ایران به دو شاخه تبدیل شده و گفته می‌شود که اقلیتی از این تشکیلات وسیع که با نام منتخبین شیراز یاد می‌شود، بیشتر حافظ پایه‌های اصلی نظام ولایت فقیه به ویژه خود رهبری جمهوری اسلامی است و اکثریت تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که با عنوان نشست علامه و یا شورای تهران دفتر تحکیم از آنها یاد می‌شود، منتقد نظام و در واقع بیانگر بخش دانشجویی گرایش گسترده ایست در ایران که خواهان تغییرات جدی و عمیق سیاسی در نظام حاکمند. اخیراً نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت منتخبین شیراز برگزار شد و به آن نشست آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیامی فرستاد. به دنبال انتشار این پیام آیت الله خامنه‌ای، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت بیانیه‌ای صادر کرد که در آن برای نخستین بار مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و با لحنی معترض و متعرض از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد که در تشکیلات دانشجویی دخالت نکند و آن را از درون فرو نپاشد. در این بیانیه از جمله آمده است: ما به مقام محترم رهبری متذکر می شویم که دفتر تحکیم وحدت یک نهاد دانشجویی است و با سازوکارهای دموکراتیک و از میان دانشجویان برآمده است و هیچ منبع مشروعیت بخشی دیگری جز رأی و نظر دانشجویان را بر نمی تابد و با صدای بلند می گوییم که دفتر تحکیم وحدت و جریان دانشجویی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیست که با احکام حکومتی اقدام به عزل و نصب در حیطه آن نمود. درباره این بیانیه و تأثیرات احتمالی آن بر جنبش دانشجویی موجود در ایران، همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با نیما راشدان، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران.
آقای راشدان، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود آیت الله خامنه‌ای رو از مداخله در مسائل دانشجویی پرهیز داده و نوشته که نقل قول می‌کنم این اقدامات بیش از هر چیز جایگاه رهبری رو در ذهن دانشجویان خدشه‌دار می‌کنه. آیا چنین لحنی سابقه داره؟
اولا من فکر می‌کنم شورای تهران دفتر تحکیم وحدت نمی‌تونه آقای خامنه‌ای رو از مداخله در امور دفتر تحکیم وحدت برحذر داره، چون که اساسنامه دفتر تحکیم مشخصه. در اساسنامه دفتر تحکیم بیش از هر سازمان دیگری در ایران، حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر محوریت ولایت مطلقه فقیه تاکید شده. حتی در اون اساسنامه و مرامنامه پیش بینی شده که آقای خامنه‌ای میتواند نماینده ای را در دفتر تحکیم وحدت منصوب کند که حرف اون نماینده فصل الخطابه، یعنی انجمنهای اسلامی، شورای مرکزی، شورای عمومی و تمام ارکان دفتر تحکیم وحدت کلامی نمیتوانند خلاف کلام نماینده ولی فقیه بگن. لذا دفتر تحکیم وحدت یا بخشی از اجزای اون هیچگاه نمیتونن ماهیت وجودی خودشون رو تا زمانی که با این اساسنامه و با این مرامنامه مشخص دارن کار میکنن عوض کنن.
پس چه چیزی باعث شده که دفتر تحکیم وحدت در حال حاضر چنین بیانیه‌ای رو منتشر کنه؟
ببینید، این لحن ناشی از اون میشه که دفتر تحکیم بر سر دوراهی بقا یا اضمحلال قرار داره. اساسنامه رو که بنده خدمت شما توضیح دادم که لازم الاجراست برای ارکان دفتر تحکیم وحدت، یعنی اگر اون قرائتی که منتخبین نشست گیلان از اساسنامه دفتر تحکیم وحدت مد نظرشونه و انصافا بیشتر با اساسنامه و مرامنامه تحکیم سازگاره بخواد اجرا بشه، دفتر تحکیم در تمام دانشگاه‌های کشور حتی یک عضو هم نخواهد داشت. اون چیزی که اعضای شورای عمومی رو برون می‌داره که به این شکل مانع از دخالت نهاد نمایندگی ولی فقیه و ولی فقیه بشن، آگاهی اونا از میزان پایگاه اجتماعی و دانشجویی آقای خامنه ای است. اونها از یک طرف در دانشگاه زندگی میکنند، بنابراین میدونند که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وجهه مثبتی در دانشگاه نداره و مجبورن این کار رو بکنن. و از طرفی هم طیفی وجود دارد که میگوید من معتقد و پایبند به اساسنامه تحکیم هستم و اجازه نمیدم شما این کار رو اینجا بکنید. چالش بین این دو من فکر کنم که منتهی خواهد شد به سقوط دفتر تحکیم.
سقوط یعنی منظورتون انحلال هست؟
انحلال بله. و اصولا دفتر تحکیم وحدت یک نهادی است که جنسش با تحولات سالهای ابتدای انقلاب و دهه 60 سازگاره. در جامعه مدنی و در حرکت به سمت جامعه مدنی جایی برای نهادهای پوپولیستی و نهادهایی که بر اساس اقتدار کاریزماتیک شکل گرفتن مثل دفتر تحکیم جایی برای اینها پیش بینی نشده و جایگاهی نداره.
گفتید که به نظر شما دفتر تحکیم وحدت دچار انحلال میشه، آیا فکر میکنید علتش این باشه که این بیانیه ممکنه باعث فشارهای بیشتر بشه برای این تشکل، یا یعنی اینکه علتش انشعابی هست که در این تشکل به وجود اومده؟
ببینید از یک طرف من فکر میکنم که آقای خامنه ای اعضای بیت ایشون، دفتر نهاد نمایندگی ایشون، آقای قمی و اینها از پشتیبانی طیف دانشگاه تبریز و بخش از دانشگاه تهران کوتاه نمیان در بحث دفتر تحکیم. و از طرف دیگه هم نشانه‌ای وجود داره که وزارت علوم آقای خاتمی قائل به اینه که بایستی که از نظر دانشجویان و برایند افکار دانشجویان و داخل دانشگاه تبعیت بشه و لذا اونها از طیف علامه حمایت خواهند کرد، و وقتی که برخورد صورت بگیره طرفین استدلالات خودشون رو مطرح خواهند کرد. من فکر میکنم فضای باقی نخواهد موند که اینها بتونن در اون فضای مشترک کار کنن. به این علتی که من معتقدم به این که دیگه نهادی به شکل دفتر تحکیم وحدت وجود خارجی همین الان هم نداره با توجه به این انشعابات مکرر، و این تلاشی هم که میشه از جانب نیروهای سیاسی برای اینکه این رو بتونن حفظ یا کنن به نظر من بی‌نتیجه است.
تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت به رهبر جمهوری اسلامی تذکر می‌دهد که در تشکل‌های دانشجویی دخالت نکند. گفتگویی بود با نیما راشدان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و اما طرح تازه تکریم، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران آقای فرشباف ماهریان میگوید که از اول مهر ماه طرح تکریم اجرا می‌شود و هدف آن همین است که روش‌های ارائه خدمات به ارباب رجوع در ادارات و به طور خلاصه رفتار کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی را اصلاح کند. این طرح چقدر ضمانت اجرایی دارد و اصولاً چرا مطرح شده؟ همکارم ماه منیر رحیمی جزئیات بیشتر را از آتوسا راوش، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسد.
خانم راوش، اگر هدف طرح موسوم به تکریم ارباب رجوع اینطور که جواد فرشباف ماهریان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرده، در مجموع تدوین منشور اخلاقی و خدمات دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مردم باشه، نخست این پرسش پیش میاد که وضعیت رابطه کاری و اخلاقی کارکنان ادارات با مردم چطور هست که برای اون مسئولان ناچار شدن دستورالعملی رسمی صادر کنند؟
ببینید، سیکل ورود و خروج ارباب رجوع به ادارات ما متاسفانه پیچیده و بغرنج هستش. این سیکل هم دستگاه‌های اداری رو با زحمت و دردسر بسیار مواجه کرده و میکنه و هم ارباب رجوع ها رو. این هدف عمدهش تسهیل این سیکل هستش، به این صورت که ارباب رجوع در بعد ورود میدونه که به کجا، به کی و به چه منظوری باید مراجعه بکنه. یعنی با کارهای از جمله نصب تابلوهای راهنمایی و اعلانات مختلف و تهیه لیستی از مسئولین و افرادی که در هر اداره مشغول به وظیفه خاصی هستند و ارائه اون در بدو ورود ارباب رجوع به اداره برای تسهیل کار و یا اینکه تشویق اون دسته از کارمندان دولت که مردم راضی بودند. و سازمان برنامه و بودجه نیز مسئول تأمین اعتبارات اون شده. در استانها هم شورای برنامه ریزی هر استانی موظف شده که برنامه ریزی اجرایی این طرح رو تنظیم بکنه و دستگاه‌های اداری هم بر اساس قوانینی که به دنبال اون تشکیل یافتن و ساختار اداریشون هر کدوم وظیفه یافتن که سیستم اجرایی طرح رو تحریزی و اجرا بکنند. ولی این طرح در یک سیستم اداری پاسخ میده که اون سیستم اداری بر اساس نظام اداری عقلانی کارش رو انجام بده. ولی از اونجایی که ما هنوز درگیر بوروکراتیک های در واقع دست و پاگیر هستیم و در ادارات ما سلسله مراتب عقلانی نیست و نحوه پاداش و تنبیه در ادارات ما تنظیم نشده و تعریف نشده، به نظر میرسه که تحتونه اونجور که باید و شاید نتایج مثبت خودش رو نشون بده.
پیشینه این طرح به کجا برمیگرده؟
این طرح مدت هاست که در شورای عالی اداری استان مطرح هست. به خاطر شکایت ها و گله های متعددی بوده که مردم به دلیل سردرگمی در ادارات، به خصوص ادارات مرجع و سازمان های بزرگ دولتی با اون مواجه بودن. یعنی به جای اینکه به دفتر مربوطه مراجعه داده بشه، معمولا مدت ها و تا چند روز در دفاتر مختلف سرگردان می شده تا اینکه در بیابه که به کدوم قسمت باید مراجعه بکنه و کار اون مربوط به کدوم بخش از اون اداره بزرگ میشه. این ضرورت ها باعث شد تا طرحی به اسم طرح تکریم ارباب رجوع توسط دفتر معاونت نیروی انسانی سازمان برنامه بودجه تنظیم بشه و سپس در اوایل سال 80 در شورای عالی اداری به تصویب برسه.
خانم راوش، ما بارها شاهد بودیم وقتی که معضلای اجتماعی پیش میاد، مسئولا از این دست طرح‌های رسمی برای حل اون میدن، در حالی که عده‌ای معتقدن این قبیل امور بیشتر یا در اصل بستر فرهنگی داره و دستورای از بالا چندان براش چاره‌ساز نیست. نظر شما در این مورد چی هست؟
این یک رابطه دو طرفه است. یعنی ما هم نیاز به این داریم که از بالا راهکارهای ارائه بشه و هم به موازات اون نیاز داریم به اصلاح ساختارهای فرهنگی بپردازیم. از هر کجا که شروع کنیم به نظر من میتونه یک قدم مثبتی باشه، اما متاسفانه ما هنوز نتونستیم توأمه با هم این دو مقوله رو پیش ببریم و معمولا میخوایم سعی بکنیم که با ساختارهای از پیش تعیین شده وارد اصلاح یک سیستم پیچیده و بسیار بسیار پیش در پیش ساختار اداری بشیم.
آتوسا راوش، روزنامه‌نگار در تهران، و طرح تکریم برای اصلاح رفتار ادارات با ارباب رجوع در ایران. شب آرام آرام نزدیک می شود، به ساعت 7:30 شب به وقت ایران نزدیک می شود. از پنجره نگاه کنید، از پنجره صدکار آب هم پنجره عکس تو رو در بر می گیره. این که می زنه به دست توی نباده رفت و دست، این توی یاد کنی این که رسیده از سفر. مثل هر شب خدا عطر تو داره هوا، صاحب خانه توی، خانه موشک ما.
کوچک ما.
ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی 19:30